در این برنامه هم قصد داریم برای اینکه اطلاعاتمون رو بالا ببریم که چه باید بخوریم و چه چیز رو نباید بخوریم، ارتباط برقرار کنیم با یکی از متخصصین تغذیه و رژیم درمانی. سرکار خانم دکتر آزاده نجارزاده، سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم آقای کاظمی، همچنین سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه شما. سوال قبول باشه انشالله.
زنده باد، متشکرم. منم برای شما و همکارانتون آرزوی سلامت و توفیق دارم. انشالله که حالتون خوبه خانم دکتر.
متشکرم.
زنده باد. خانم دکتر، در ماه مبارک رمضان هستیم و در زمان شیوع بیماری کرونا، هر جور صلاح می‌دیدید بفرمایید که روش تغذیه‌مون رو چطور باید اصلاح بکنیم که ایمن‌تر زندگی کنیم.
در مورد ماه مبارک رمضان، خب یک سری اصولی هست که اون اصول رو باید رعایت بکنید. مثلا همونطور که شما فرمودین، چون مقارن شده با بیماری کرونا و ممکنه یک سری ملاحظات دیگه تغذیه رو ما داشته باشیم. به طور معمول اون افرادی که ترس از بیماری رو دارن، حالا به هر بیماری میتونه باشه، یکی از اونها مثلا کرونا هست، ولی به ترسی که حالا در حقیقت یک ترس منطقی باشه، حالا مثلا ممکنه کسی باشه که مبتلا به بیماری شده باشه و الان در دوره نقاهت باشه، یا سیستم ایمنی ضعیفی داره و یا مبتلا به بیماری های زمینه‌ای هست، خب اینجور افراد ممکن استش که روزه گرفتن براشون این مقدار ضرر داشته باشه و بهتره که پیشگیری بکنن از این موضوع. اما در حالت افراد سالم که روزه گرفتن براشون مشکلی نیست، اونها مسائل تغذیه اگر رعایت بکنن، خب خیلی راحت هم میتونن روزه رو بگیرن و همین که انشالله مبتلا به بیماری هم نشن. از طرف دیگه خب فصل گرم هم هست، مسائل مرتبط با تابستون و روزهای گرم و اینها مطرح میشه. بنابراین چه کار باید بکنیم و چه چیزهایی باید مصرف بکنیم؟ نکته اول این که اولا حتما تاکید میکنم که حتما باید سحری مصرف بشه. به دلیل اینکه عدم مصرف سحری، چون روزهای طولانی ما داریم برای روزه داری، باعث میشه که ساعتهای ناشتایی ما طولانی بشه. پس این موضوع اون وقت باعث میشه که افت قند خون داشته باشیم، علائمی مثل سردرد و ناراحتی گوارشی ممکنه عارض بشه. پس حتما سحری مصرف بشه. مثلا ترکیب این سحری چه چیزی باشه، این متفاوته. شما افرادی هستن که عادت دارن که در هنگام سحر یک وعده غذای در حقیقت پختنی رو به اصطلاح مصرف کنن، یه چیزی شبیه نهار. برای این افراد توصیه میشه که خب حتما همراه این نهاری که مصرف میکنن، یعنی سحریشون ترکیبش نهار هست، حتما سالاد مصرف بشه. به دلیل اینکه مصرف سالاد باعث میشه در طول روز تشنگی کمتری رو داشته باشن. شما میدونید یکی از عواملی که باعث تشنگی میشه خب مصرف پروتئین هاست. خب به دلیل اینکه پروتئین ها حتما تو وعده سحر باید باشن که بتونن حس سیری رو ایجاد بکنن و حس گرسنگی دیرتر ایجاد بشه، حتما لازم هست که از پروتئین استفاده بشه. این پروتئین میتونه انواع گوشت ها باشه، میتونه از تخم مرغ استفاده بشه یا حبوبات.
بله.
و از طرف دیگه خود سوخت و ساز پروتئین نیاز به یه مقدار آب داره، مایعات رو بیشتر برای دفعش چون نیاز داره، بنابراین نیاز به آب افزایش پیدا میکنه و تشنگی رو بیشتر میکنه. پس بهتر هستش که ما همراه این پروتئینی که مصرف میکنیم ترکیباتی استفاده کنیم که درونشون آب داشته باشن، و اون هم بهترین چیز خب سالاد هست. به خصوص کاهو این حالت رو ایجاد میکنه و میشه ازش استفاده کرد. تخم شربتی، چهار تخمه، خاک شیر، سرزه، این هم از جزء در حقیقت ترکیبات گیاهان دارویی هستن که بسیار خوب آب رو به خودشون میکنن و چون حالت ژله‌ای پیدا میکنن، هم میتونن در حس سیری کمک کننده باشن و همین که تشنگی رو به تعویق بندازن، به شرط اینکه همراه اونها خیلی شکر استفاده نکنید. اگر سوالی هست شما بفرمایید، من ادامه بدم.
عرض میکنم خدمتتون، یکی از مشکلاتی که در ماه مبارک وجود داره عدم مصرف میوه هست، چون خب نفاخه و طبیعتاً آدم سراغی ازش نمیگیره. آیا این لطمه نمیزنه به سلامت غذایی ما؟
مسلماً همینطوره، چون ما اون ویتامین هایی که در طول روز نیاز داریم بخش اعظمش رو از سبزی ها و میوه ها میگیریم و بنابراین باید حتما در رژیم غذاییمون وجود داشته باشن. بهتر هستش که ما مصرف میوه رو میتونیم برای بعد سحر یک واحد میوه و فاصله بین افطار تا موقع خواب یک تا دو واحد میوه رو داشته باشید.
خیلی از دوستان به گمان اینکه ویتامین C و ویتامین D یکی از کمک کننده ها به سیستم ایمنی بدن هست و بدن رو مقاوم میکنه بیشتر سراغ این نوع ترکیبات رو میگیرن. این ویتامین ها رو در چه موادی میتونیم پیدا بکنیم؟
ویتامین هایی که برای در حقیقت ریز مغذی هایی که برای سیستم ایمنی مفید هستن فقط ویتامین C نیست، بلکه حالا میتونه حتی روی باشه که در پروتئین ها در گوشت ها وجود داره، ویتامین C باشه، ویتامین های گروه B باشه. اینکه ویتامین C رو در کدوم گروه پیدا کنیم، بهترین گروه مرکبات هست، اما در سبزیجات مثلا فلفل دلمه، فلفل سبز، این هم حاوی مقادیر زیادی از ویتامین C هستن. مثلا مثلا ویتامین C جزء ویتامین های خیلی حساس هست نسبت به شرایط محیط. به عبارت دیگه در اثر نگهداری زیاد، در اثر اینکه آدم آماده سازیمون به صورتی باشه که فرض کنیم سالاد رو درست کنیم، سبزیجات رو خرد کنیم و در مرز هوا قرار بگیرن، یا اینکه اونها رو با آب زیادی بپزیم، اینها همه باعث میشه که ویتامین C اونها از بین بره. پس اگه قرار هستش که ما از میوه ها یا سبزی ها به نحو مناسب قرار باشه استفاده کنیم و بهترین استفاده رو از ویتامین C اونها ببریم، بهترین حالت این هستش که از نوع تازه اونها استفاده کنیم و اقل فرایند روی اونها انجام بده. یعنی ما از میوه ها و سبزیجات در حقیقت خام برای تامین ویتامین C استفاده کنیم. اما ویتامین A هم که در سبزیجات وجود داره، مثلا در هویج ویتامین A وجود داره، اینها اتفاقا در حالت پخته جذب بهتری دارن. پس به عبارت دیگه میتونیم بگیم رعایت تعادل و تنوع در مصرف مواد غذایی و حتی روش های پخت متفاوت، روش های مصرف متفاوت، مصرف سبزیجات به صورت خام و پخته، هر دوی اینها میتونه ویتامین های مورد نیاز بدن ما رو تامین بکنه.
خانم دکتر، سوالی که خیلی پرسیده شده مصرف لبنیات. خیلی از دوستانی که در حیطه طب سنتی فعالیت میکنن توصیه بر این دارن که شیر، ماست، پنیر، کشک، دوغ در ایام بیماری کرونا مصرف نشود، بهتر است. آیا این خواستگاه علمی داره؟ درسته؟
ببینید، خواستگاه علمی نداره. مثلا بعضی از عزیزانی که در حیطه طب سنتی فعالیت میکنن نظرشون بر این هستش که مصرف لبنیات میتونه در واقع علائم عفونت رو بدتر بکنه. درسته که حالا توی کتاب‌هایی که به صورت درسی وجود دارن حالا در دنیا و چه در کشور خودمون، همچین مطلبی رو ما نداریم و اگر که ما قرار باشه که چنین مطلبی رو به عنوان توصیه برای مردم داشته باشیم، لزوم انجام یک مطالعه در این خصوص احساس میشه که با توجه به اون شواهد ما بتونیم خیلی محکم و متقن صحبت بکنیم، وگرنه تا حال حاضر ما مطالعه‌ای که بتونه نشون بده که مصرف لبنیات میتونه علائم بیماری حالا عفونت‌های مختلف و همچنین حالا عفونت کرونا رو بدتر بکنه تا حال نداره.
زنده باد. دوستان خوبم، شنونده صدای سرکار خانم دکتر آزاده نجازاده هستید، متخصص علم تغذیه و رژیم درمانی. خانم دکتر، مصرف غلاتی که سبوسدار هستند در ماه مبارک توصیه می شود یا نه؟ گفته شده که اینها آتش میارند.
غلات مسلما نوع سبوسدارشون بهتر از نوع بدون سبوس هست به دلایل مختلف. یکی اینکه در سبوس غلات ویتامین های گروه B وجود داره که اتفاقا برای سوختن همون کربوهیدرات ها، برای متابولیسم همون کربوهیدرات ها، یعنی همون نشاسته ای که در غلات هست، ما نیاز به ویتامین B داریم و خداوند رو در پوسته غلات یا سبوس اونها قرار داده. ولی ما انسان ها میاییم اون رو جدا میکنیم از غلات و بدون پوسته یا سبوس اون رو استفاده میکنیم. اگر که غلات سبوسدار رو ما به رژیم غذایمون اضافه بکنیم، پس از مزیت داشتن ویتامین های گروه B بهره مند میشیم که هم برای سوخت و ساز موثر هستن، هم برای سلامت سیستم عصبی و هم برای سلامت پوست و موی ما لازم هست. و نکته دیگه که سبوس برای ما خواهد داشت این هستش که سبوس در حقیقت یک فیبره و افزودن فیبر به رژیم غذایی یکی از بزرگترین مشکلاتیه که ما ممکنه در طول روزه داری باش مواجه بشیم و اون یبوست هست رو برطرف میکنه. بنابراین این صحبت که اونها میتونن باعث تشنگی بیشتر بشن کاملا رد میشه و اگر هم برای فردی مصرف غلات سبوسدار باعث ایجاد تشنگی بشه، چاره اون حذف غلات سبوسدار نیست، بلکه چاره این هستش که ما در کنار هر وعده غذاییمون حتما از سبزیجات و سالاد استفاده بکنیم، میوه‌جات رو هم در رژیم غذاییمون داشته باشیم تا این احساس تشنگی به حداقل برسه. ضمن اینکه مصرف غذاهای سرخ کرده رو به حداقل برسونیم، نه اینکه مصرف فیبر رو کم بکنیم به این صورت.
زنده باد. خیلی از دوستانمون در موقع افطار دچار افت قند خون میشن. چه توصیه‌ای برای این دوستان دارین که بتونن قند خونشون رو با سرعت بالا بیارن، در یک حد متعادل قرار بگیره؟
بهترین گزینه‌ای که برای موقع افطار هست، برای اینکه قند خون، خب ساعت‌های طولانی ما غذا نخوردیم و قند خون مسلماً افت پیدا کنه، قندهای طبیعی هست. یعنی قندهایی که در میوه‌ها وجود دارن. خب بهترینش خرماه و یا عسل. توصیه میشه که برای شروع باز کردن روزه و موقع افطار حتما از یکی از این گزینه ها استفاده بکنیم، خرما و یا عسل، که اینا علاوه بر قندی که دارن میتونن حاوی املاح و یا ویتامین هایی باشن که خب میتونه یه بخشی از نیازهای ما رو هم برآورده بکنه. علاوه بر این که قندشون ساده هست و خیلی زود هم جذب بدن میشن و باعث افزایش سطح قند خون میشن، از طرف دیگه اون ولع نسبت به غذا خوردن رو که قبل از افطار ایجاد شده تا حد زیادی به شکل فروکش بکنه. بنابراین گزینه بسیار مناسبی هستن و تا حد امکان از قند و شکر ساده اجتناب بشه، چرا که اونها میتونن، درسته که قند خون رو افزایش میدن، ولی به دلیل اینکه ویتامین و املاحی رو درشون ندارن و فقط کالری تنها هستن، میتونن باعث بروز مشکلاتی در بدن هم از جمله افزایش قند خون، افزایش سطح چربی خون و
چاقی و اضافه وزن میشن. خب دکتر، خیلی ها تصورشون بر اینه که در ایام روزداری سیستم ایمنی بدن ضعیف میشه در طول زمان روزداری. آیا این حرف درسته؟
به هیچ وجه درست نیست این حرف که سیستم ایمنی ضعیف میشه. اگر فرد سالمی باشه و بیماری زمینه‌ای نداشته باشه، با روزداری سیستم ایمنی تقویت میشه. چرا؟ چون یکی از عواملی که باعث افزایش طول عمر میشه در مطالعات مختلف نشون داده که در حقیقت اینه که ما غذاهامون رو کمتر بکنیم. این فقط در اسلام علومی که ما میبینیم، در حالا در حقیقت توی همین اینترنت منابع معتبر رو سرچ میکنیم، مطالعات علمی مختلف در کشورهای متفاوت انجام شده تحت عنوان اثر فستینگ یا روزه‌داری و لزوما هم مربوط به دین نیست. یعنی حتی شما میبینید مثلا کسایی که به عنوان مرتاض هستن در هند زندگی میکنن، اینها حالا یه سری اعتقاداتی دارن و بر اساس اون مقدار غذایی که مصرف میکنن بسیار کمه و اتفاقا این افراد سالمترن و طول عمر بیشتری دارن، چون ما با مصرف غذای زیاد در حقیقت داریم یه طوری استهلاک میدیم بدنمون رو، چون بدن باید برای هضم و جذب و متابولیسم این مواد غذایی کار بکنه و این کار کردن خودش باعث میشه که مقدار ترکیباتی در بدن ایجاد بشه که این ترکیبات سمی هستن و باید دو مرتبه یک کار دیگه بدن میطلبه که این ترکیبات سمی رو رفع کنه. پس بنابراین روزه‌داری یک نوع سمزدایی از بدن هست، که البته خب این فقط تنها هدف از روزه‌داری نیست، بلکه روزه‌داری خب اهداف معنوی داره و اینکه بالاخره چون دستور خداوند هست ما اطاعت میکنیم، فارغ از اینکه آیا برای ما نفع مادی هم دارد یا نه. ولی به هر حال طبق مطالعاتی که انجام گرفته، نفع مادی و بدنی برای ما داره و میتونه سلامتی ما رو افزایش بده، به شرطی که ما در واقع پرخوری توی وعده های سحر و افطار نداشته باشیم که اون هدف روزه‌داری رو هم مخدوش بکنیم.
زنده باد. سوال بعدی راجع به این هست، کسانی که در طول ماه مبارک روزه‌داری می‌کنند، بعد از اذان ظهر احساس خشکی گلو و سوزش انتهای گلو رو دارند که این تصور ایجاد می‌کنه که دچار بیماری کرونا شدند و این کم آبی باعث تشدید این موضوع میشه. چه باید بکنیم که این حالت کمی کمتر باشه یا اون نگرانی از بین بره؟
همونطور که چندین بار ذکر شد، مصرف سبزی‌ها، مصرف میوه‌ها و همینطور این که در وعده سحر ما غذای سرخ کردنی، غذایی که حالا گوشت خیلی زیادی داشته باشه مصرف نکنیم، بلکه بریم یه بخشی از پروتئین و از پروتئین گیاهی تامین بکنیم، مثل حبوبات و بخش دیگه ایش از پروتئین حیوانی باشه. این خودش باعث میشه که حس تشنگی کمتر بشه. و اینکه خب توی وعده سحر میتونیم از یه مقدار آب لیمو ترش که همراه میکنیمش با آب مصرف بکنیم، که خود این ترش قابلی مترش طبیعی چون یه مقدار ترشح وزاق رو تحریک میکنه، باعث میشه که در واقع اون حس خشکی گلو اتفاق نیفته. و اینکه خب افرادی که روزه میگیرن قاعدتا باید رعایت این رو بکنن که در طول ساعت اولیه صبح که و نزدیک ظهر که مقدار هوا گرم‌تر میشه، خب از در مرز آفتاب قرار گرفتن، از زیاد صحبت کردن، اینا جلوگیری بکنن تا خدای نکرده این مشکل ایجاد نشه براشون. ولی به هر حال اگر که فردی علائمی هم داره، بهترین کار این هستش که مراجعه کنه به مرکز پزشکی تا آسوده بشه خیالش از این که آیا مشکلی هست یا نه.
درست. سوال بعدیم راجع به مصرف موادی مثل زولبیا، بامیه و شعله زرده که طبق سنت معمولا سر سفره افطارمون هست. خوردن این مواد آیا ضرری به بدن وارد نمی کنه؟
ببینید، ما معمولا ترکیبات غذایی رو که چرب و شیرین باشن رو اصولا مقدار مصرفش رو میگیم که کم باشه. و خب شعله زرد که شما فرمودین جزء یکی از اونها، ولی باز نسبت به زولبیا بامیه درجه ضرری که داره میتونیم بگیم کمتر هست. چون شعله زرد دیگه سرخ کردن درش اتفاق نمیفته، ولی در مورد زولبیا بامیه علاوه بر این که نشاسته داره و در حقیقت روغن و شیرینی داره و این سرخ کردن طولانی که در روغن زیاد و به خصوص در حالا اگر به صورت آماده ما قرار باشه که مصرف کنیم و خودمون در منزل تهیه نکنیم، معمولا روغن‌های چند بار مصرف شده، اینها میتونه ضررهای جبران ناپذیر رو به بدن وارد کنه. و به نظر من فکر میکنم فقط به عنوان یک تنوع و تفنن باید وجود داشته باشه در رژیم غذایی ما، نه اینکه ما فکر کنیم که ماه رمضان در واقع مساوی هست با مصرف زولبیا بامیه. بسیار در حد کم و در حد همطور که گفتم در حد تفنن، نه در حد ماده غذایی عادی که قرار هستش که هفته چندین بار استفاده
بشه. زنده باد. خانم دکتر، ما کمتر از سه دقیقه فرصت دارید، بذاریم آخرین سوالمون این باشه که دوستی پرسیدند از این چهار مورد کدوم یکی رو شما توصیه میکنید که زمان افطار مصرف بشن؟ آب ولرم، چای کمرنگ، یک لیوان شیر نیمه گرم، یک لیوان شیر سرد.
بهترین گزینه آب هست، منتها آبی که به صورت ولرم باشه. از هم شیر بهتر است برای باز کردن افطار، هم از چای بهتر است، چون در طول روز بدن مواجه با کم آبی شده و مقدار آبی که در آب هست خیلی بیشتر از شیر و چای هست و چای خودش یه حالت مدر هم داره. بنابراین بهتر هستش که اولین چیزی که استفاده میکنیم یک مقدار آب نیم گرم باشه و بعد از اون حالا اگر خواستیم میتونیم از شیر یا چای استفاده بکنیم. گزینه‌های بعدی ما هستن، ولی اولین چیزی که استفاده میشه یه مقدار آب نیم گرم با کمی شیرینی طبیعی مثل خرما یا عسل.
زنده بود. در انتهای برنامه اگر توصیه‌ای هست که بعد دوستانمون بشنوند، من هم سر پا گوشم.
خواهش میکنم ببینید، فقط توصیه خاصی که نداریم، این که ما سعی کنیم ماه رمضان رو یه ماهی قرار بدیم که علاوه بر اینکه از مزایای معنوی اون قرار بهره‌مند بشیم، انشاءالله طوری به بال تغذیه‌مون باشه که بعد از ماه مبارک با سلامت بیشتر زندگی رو ادامه بدیم. و اون هم راهی نداره جز این که مواد غذایی که سالم هستند رو به مقداری که فقط مورد نیازمون هست، نه بیشتر از اون، مصرف کنیم. و فکر میکنم اگر حدیثی که از حضرت علی ازش که تا زمانی که دقیقا تا کاملا گرسنه نشدیم دست به غذا نبریم و تا زمانی که کاملا سیر نشدیم دست به غذا خوردن بکشیم، این بسیار مناسب هست برای اینکه ما تمام علم تغذیه رو درش بگنجونیم.
زنده باد. یک دنیا ممنونم از سرکار خانم دکتر آزاده نجارزاده، مثل همیشه همراهی خوب و صمیمیتون.
متشکرم. من هم با شما خداحافظی میکنم.
زنده باد. آرزوی سلامت میکنم برای همه عزیزانی که در جامعه پزشکی کشور برای حفظ سلامت ما تلاش میکنند. دوستان خوبم، هر کجا که هستید تنتون سلامت، خداوند یار و نگهدار همه شما.